رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 12 شب به وقت افغانستان است و 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. سرخط خبرها: افتتاح بند سلما در هرات توسط رهبران افغانستان به هند، داخل شدن نیروهای سوریه به مرز ولایت رقه پایگاه داعش، و کشته شدن 15 تن در نزدیکی بغداد. شنونده های عزیز، پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان و میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تقدیم میشه. ما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواییم، اما امیدوار هستیم تا آخرین یک ساعت با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی صدر اعظم هند بند برق سلما را در شهر هرات رسما افتتاح کردند. رئیس جمهور غنی هنگام افتتاح این بند گفت بند برق سلما که به نام بند دوستی افغان هند مسمی شده از پروژه های زیربنایی افغانستان است. وی گفت که بندهای دیگر در شمار از ولایات دیگر این کشور نیز روی دست می باشد.
در اینجا می خواهم با مردم خود نوید بدهم که بند دوستی افغانستان و هند آغاز سلسله از بندهای آبگردان است که ساخت آنها را روی دست داریم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در سخنانش گفت که هند به دوستی افغانها می نازد و آن را سبب افتخارش می داند. بند برق سلما به مصرف 270 میلیون دلار کمک مالی هند بازسازی شده، توان تولید 42 مگاوات برق را داشته و 75 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری می کند. مقام های اسره محکمه می گویند برای شفافیت و مبارزه با فساد در اسره محکمه در بخش اداری و قضایی این نهاد اصلاحات را به وجود آوردند و بیش از 600 قاضی تغییر و تبدیل و شماره هم بازداشت شدند. مقام های اسره محکمه می گویند مبارزه جدی در مقابل فساد در این نهاد ادامه دارد و تلاش دارند دامنه فساد در این اداره برچیده شود. عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی این نهاد در یک نشست خبری گفت که در یک سال گذشته با تعداد 60 تن از کارمندان آن اداره به شمول 6 قاضی بازداشت شدند. او هشدار داد که عاملین فساد در هر سطحی که باشند با آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. آواز ما را از واشنگتن میشنوید. نیروهای حکومت سوریه قادر شدند خود را به مرز ولایت شمالی رقه که پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش است برسانند. حکومت سوریه از سال 2014 تا به حال و بعد از اینکه داعش پایگاه هوایی طبق را تسخیر کرده و شمار زیادی از سربازان و مامورین حکومتی اسیر شده را کشت، در رقه حضور نداشت. به اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، نیروهای حکومت سوریه با پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه وارد ولایت رقه شدند. گروه دولت اسلامی رقه را مرکز خلافت خود اعلام کرده است. بیش از 40 نفر در حملات تندروان گروه النصره بر شهر حلب کشته و در حدود 100 تن دیگر مجروح شدند. شبکه های خبری روسیه از قول ناظران آتش‌بس گزارش داده است که حملات با راکت، هاون و گلوله‌باری بر چند ساحه شهر حلب سوریه ادامه دارد. در این ساحات نه تنها نیروهای حکومت و سربازان کردی مستقرند، بلکه مردم ملکی هم در آن زندگی می کنند. در این حال در گلوله‌باری های فرامرزی توسط اردوی ترکیه و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 14 جنگجوی داعش در سوریه کشته شد. شبکه خبری آناتول ترکیه گزارش داد که 11 هدف گروه دولت اسلامی توسط توپخانه ترکیه و 9 حمله هوایی قوای ائتلاف در نزدیکی شهرک عزاز سوریه بمباران شده است. مقام ها در عراق می گویند در بمبگذاری هایی که هدف آن یک پوسته تفتیش پلیس، یک رستوران و 2 مارکت در اطراف شهر بغداد بود، 15 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر مجروح شده است. مرگبارترین حمله بمبگذاری انتحاری علیه یک پوسته تفتیش پلیس در تارمیه در 50 کیلومتری شمال بغداد بود که تی آن 8 تن کشته و 15 نفر دیگر مجروح شد. این حملات در حالی صورت می گیرد که نیروهای عراق سعی دارند شهر فلوجه را از کنترل داعش بیرون سازند. وزیر دفاع آمریکا گفت اگر چین به تحرکات نظامی خود در آبهای مورد مناقشه در جنوب بحر چین ادامه دهد، امکان دارد در انزوا قرار گیرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
اشتون کارتر خطاب به وزرای دفاع کشورهای آسیایی، تحلیلگران امنیتی و دانشمندانی که در نشست گفتمان شانگریلا در سنگاپور گرد هم آمده بودند، گفت که ناراحتی ها در مورد اقدامات چین در این آبهای استراتژیک و ساحات دیگر در حال افزایش است. یک نگرانی ویژه آن است که آیا چین لایروبی در 200 کیلومتری غرب خلیج سابیق را که فیلیپین نیز ادعای مالکیت آن را می کند آغاز کرده است و یا خیر؟ آقای کاردر می گوید همچو اقدامات باعث تحریک و بی‌ثباتی منطقه شده و واکنش هایی را از جانب امریکا و کشورهای دیگر در قبال خواهد داشت.
محمد علی مشتزن نامور امریکا و چهره سرشناس جنبش مدنی سیاه‌پوستان ایالات متحده شام جمعه به سن 74 سالگی در اثر مشکلات تنفسی درگذشت. زندگی نامه محمد علی را از نجیب خلیل می شنویم.
محمد علی که سالها از بیماری پارکینسون رنج می برد، طی چند روز گذشته به علت مشکلات تنفسی در یک شفاخانه در ایالت آریزونا بستری شده بود. علی اولین مدال طلا را در رشته بوکس در سال 1960 در المپیک تابستانی روم به دست آورد. او در سال 1964 به دین اسلام رو آورد و نام خود را به محمد علی تغییر داد. دو سال بعد آن، علی با بهانه عقاید دینیش از خدمت سربازی در اردوی امریکا در زمان جنگ با ویتنام سرباز زد. اما تقاضای او رد شده و در سال 1967 محکوم به 5 سال زندان شد. در این زمان، لقب قهرمانی از او گرفته شد و اجازه اشتراک در مسابقات بوکس را برای 3 سال از دست داد. بعد از سال 1970، علی بعد از شکست در مقابل جو فریزر، از پا ننشسته و یکی پی هم به پیروزی های چشمگیر در رشته بوکس دست یافت. علی در سال 1984 به مریضی پارکینسون مبتلا شد و آرام آرام از ورزش کنار رفت. محمد علی 4 بار ازدواج کرده و 9 فرزند از خود به جا گذاشته است.
محمد علی در 15 فوریه سال 2012 به عنوان سفیر حسن نیت ملل متحد سفر 3 روزه به کابل داشت که در آن سفر ضمن دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از یک مکتب دخترانه، یک نانوایی زنانه و یک کلاب ورزشی شهر کابل دیدار کرد. درباره واکنش مردم در مناطق مختلف ایالات متحده و همچنان کشورهای مختلف و رهبران کشورها برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنند. و خبر آخرم این که شمار تلفات جانی ناشی از آبخیزی ها در سراسر فرانسه به 4 نفر رسیده و 24 تنی دیگر مجروح شده است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه با اعلام این خبر تایید کرد که سطح آب در دریای سن در پاریس که به بلندترین حد خود رسیده بود در حال پایین شدن است. بارندگی شدید برای 1 هفته متواتر بخش‌های از فرانسه، آلمان، رومانیا و بلژیم را با آبخیزی‌ها مواجه ساخته و مجموع تلفات جانی در سراسر اروپا را به 17 نفر رسانده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، حالا توجه کنیم به گزارش‌های این برنامه. فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در کمیسیون عدلی و قضایی ولس جرگه است و پس از بحث‌های مقدماتی در این کمیسیون حال در حال حاضر منتظر نظریات و دیدگاه کمیسیون‌های 15 گانه ولس جرگه است. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
مدتی است که فرمان تقنینی رئیس جمهور راجع به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در سردخانه ولسی جرگه قرار دارد و به همین دلیل است که تا هنوز مردم افغانستان دقیق نمی‌دانند که آیا حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار می‌کند یا خیر. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز از گزارشگران کمیسیون‌های 15 گانه ولسی جرگه خواست تا فردا در جلسه مشترک کمیسیون‌ها که در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بحث می‌شود حضور پیدا بکنند. آقای ابراهیمی بر ضرورت اشتراک وکلا در جلسه مشترک